بسم الله الرحمن الرحیم. علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفی حقا امام الانس والجنه. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا امیر المؤمنین. سلام و درود ارادت به محضر یکایک شما نازنین ها، دوستان عزیز بیننده، بزرگوارانی که برنامه زنده زمزم احکام رو میبینید و میشنوید. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. امروز یکی از روزهای زیبا و قشنگ خداست، روز ولادت با سعادت مولا الموحدین امام المتقین یعصوب الدین اسدالله عین الله اذن الله وجه الله اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. تبریک عرض میکنم به محضر یکایک شما، مخصوصا اونهایی که دلهاتون لبریز از عشق و ارادت و محبت حضرت مولا هست. به همه پدرهای عزیز هم تبریک عرض میکنم و انشالله که خوب و خوش و سلامت باشن، غم و غصه تو دلشون نباشه. آخرین روز سال 1397 و آخرین برنامه زمزم احکام امسال تقدیم حضور شما میشه و تلاش ما بر اینه که در این برنامه بتونیم سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ بدیم. آقای کیا زحمت بکشید با اون دستای مهربانتون اون دکمه رو فشار بدید تا دوستان بدونن که چطور میتونن با ما ارتباط داشته باشن. پیام کوتاهمون 301203 و شماره ای که از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر شما میتونید پیام بفرستید، سوال بپرسید و ما هم با افتخار تمام قد در خدمت شما هستیم. تلفن‌ها هم آقای کیا زحمت میشن براتون زیرنویس میکنن. همه اینها خلاصه آماده است برای اینکه شما بتونید راحت با ما ارتباط داشته باشید و سوالات شرعی خودتون رو بپرسید. و البته امروز هم مثل همه روزها بچه های شبکه جهانی ولایت، همکاران من در برنامه زمزم احکام، شاد، پر انرژی، قبراق، خندان، آقای کیا الان تو اتاق فرمان لبخند روی لبهاش هست تا همه با هم دست به دست هم برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما بکنیم، با حضور میهمان و کارشناس عزیز و گران قدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر ربانی. حاجی آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، عید شما هم مبارک باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه بینندگان عزیز. من هم تبریک عرض میکنم ولادت مولا را، خدمت همه بینندگان عزیز، خدمت همه مسلمانان، همه شیعیان، همه عدالت پیشگان. انشالله سالی که در پیش رو داریم سالی پر خیر و برکت باشه و انشالله رضایت امام زمان بر ما و بر همه شیعیان گسترده بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکر و تشکر از این همه دعای خوبی که در حق ما و دوستان عزیز بیننده داشتید. بازم یادآوری میکنم تو فاصله تقریبا 50 خورده‌ای دقیقه‌ای که خدمت شما هستیم پاسخگوی سوالات شرعی و احکامتون هستیم. لطف فرمایید از این فرصت استفاده کنید تا سوالی شبهه چیزی برای شما توی مسائل احکام باقی نمونه. اگرم بزرگواری بفرمایید سوالات خودتون رو که میفرستید برای ما، اسم و فامیلتون رو هم بگید که ما بتونیم بر اساس اسم و فامیل برای شما به اسم شما پیامتون رو بخونیم. اولین سوالی که به دست ما رسیده، باز از اینکه خودشون معرفی نکردن، استاد گفتن لحظه تحویل سال از نظر شرعی و دینی جایگاه خاص و ویژه‌ای داره و مثلا احکام خاصی براش وارد شده یا خیر؟
برای لحظه تحویل سال عملی که وارد شده باشه در روایات ما نداریم. البته به حسب ذوق و سلیقه حتما کارهایی که شروع با برکتی داره، مثل قرآن خواندن، دعا خواندن، زیارت امام حسین، سلام به اهل بیت، حتما این کارها که شروع او با خیر و با برکته حتما مؤثره. این را به حسب ذوق و سلیقه عرض میکنم خدمتتون، ذوق و سلیقه‌ای که همه متشرعین میتونن این را به صورت واضح درک بکنن. اما اینکه عملی وارد شده باشه در روایات ما برای لحظه تحویل سال، نه، چنین چیزی نداریم.
بسیار. حالا اون دعای معروفی که همه میخونن، یا مقلب القلوب و الابصار، این
هم دعایی که به حسب ذوق درست شده، و الا اینکه این دعا به همین صورت در روایات ما وارد شده باشه نیست اینطور.
ولی مضامین خوب و قشنگی داره.
قطعا همینطوره. بله.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکر. گفتن آیا می توانیم پولی را که به عنوان صدقه کنار گذاشتیم خودمون استفاده کنیم یا به دیگران قرض بدیم؟
اون موقع دیگه صدقه محسوب نمیشه دیگه. صدقه، ببینید، صدقه تا به دست فقیر نرسیده هنوز از ملک شخص خارج نشده، ولو اینکه کنار گذاشته باشه. یعنی در صدقه قبض شرطه،
یعنی دریافت طرف مقابل.
بله، تا به قبض فقیر نرسیده، فقیر دریافت نکرده، هنوز از ملک شخص خارج نشده، لذا میتونه درش تصرف بکنه، میتونه اصلا صدقهش برگرده، از صدقهش رجوع بکنه، پشیمون بشه، پول برداره خودش مصرف بکنه. اینا لحاظ شرعی مانع نداره. اما دیگه اون صدقه‌ای که گذاشته کنار دیگه صدقه محسوب نمیشه در این صورت.
حالا فرق میکنه به این که مثلا اون صندوق یا اون وسیله، اون ظرفی که صدقه رو تو میذاریم تفاوت داره؟ مثلا یه وقتی صندوق مال کمیته امداد،
بله،
تحویل ما دادن تو خونمون هم هست.
ممکنه مثلا شخصی بگه اگر در صندوق کمیته امداد بریزیم، این قبض محسوب میشه، این دریافت محسوب میشه و دیگه از ملک ما خارج شده. ولی به نظر نمیاد این طور باشه. ما حتی در صندوق کمیته امداد هم که بریزیم، صندوقی که داخل منزل ما هست، این به نظر نمیاد که این قبض عرفاً محسوب بشه، لذا از ملک ما خارج نشده، میتونیم تصرف بکنیم.
پس دیگه مثلا حالا قرض دادنش هم دیگه فرق نمیکنه.
بله،
دیگه
همینطور.
عرض شود که گفتن که برپایی ایستگاه صلواتی در خیابان‌ها چه اشکال داره؟
خود ایستگاه صلواتی که قطعا مانع نداره. احتمالاً منظورشون اینه که اگر سد معبر باشه،
آره،
و اینها حتما همینجوره. اگر سد معبر باشه، مانع رفت آمد باشه، اگر همه مردم، همه اونایی که اینجا مسیر عبور و مرورشونه، راضی باشن، اشکال نداره. و الا اگر سد معبر بشه و مزاحمت برای رفت آمد مردم ایجاد بشه، اگر حتی بسیاری راضی باشن، بعضی هم که راضی نباشن، در این صورت اشکال داره.
درست. خب خیلی متشکرم آقای فخاری.
و حتما تو این مسئله چون به دین نسبت داده میشه، مردم رعایت بکنن. یعنی این مسائلی که به دین نسبت داده میشه، اگر درش اسحاف به مردم بشه، ظلم به مردم بشه، اذیت و آزار مردم بشه، این مردم ممکنه که این را پای دین بذارن یا پای دیندارها بذارن. این چیزایی که به دین انتصابش، به دین محسوب میشه، من فکر میکنم بیشتر باید رعایت بشه که رعایت حال مردم بشه.
البته خب این کار خیلی عالی و شایسته است که در مناسبت ها، ولادت ها و شهادت های عمه ایستگاه صلواتی تو خیابون میزنن. بالاخره یک نمادی است، یک نشانی است، یک شعائر دینی است که معلوم میشه چنین مناسبت دینی وجود داره. منتها رعایت برخی از مسائل خیلی مهمه. مواظبت بکنن، مثلا گاهی لیوانای یه بار مصرفی که شربت میدن، چای میدن، یا یه سطلی بذارن، مردم رعایت بکنن، اونجا بریزن، اونایی که برپایی ایستگاه صلواتی میکنن مدیریت بکنن، ترافیک ایجاد نشه، مشکلاتی ایجاد نشه، ولی اصل کار بسیار خوبه، همونطور که جناب استاد فرمودن. آقای فخاری از خانسار گفتن آیا خادم مسجد حقوق دارد و حقوق خادم مسجد را چگونه باید بدهند؟
ببینید، بسته به اون وقفنامه مسجد داره. اگر در وقفنامه مسجد برای خادم حقوقی تعیین کرده واقف و ممر درآمد اون حقوق را هم تعیین کرده، به حسب همون وقفنامه عمل میشه.
درست.
مثلا واقف در وقفنامه گفته که فلان مغازه که وقف مسجده اجاره داده بشه و مثلا هزینه خادم و اینها هم از اونجا تامین بشه. اگر در وقفنامه مشخص شده باشه، به حسب وقفنامه عمل میشه. اگر در وقفنامه مشخص نشده باشه، باز دو صورت داره: یا مسجد درآمد داره یا نداره.
درست.
اگر مسجد درآمد داره، متولی مسجد میتواند از درآمد مسجد حقوق خادم را بده. یه حقوق متعارفی که خادم بهش تعلق میگیره تو از درآمد مسجد بده، ولو در وقفنامه چنین چیزی مشخص نشده باشه. اما اگر مسجد درآمد داره، متولی مسجد میتواند درآمده میتواند حقوق خادم را از درآمد مسجد تامین بکنه. اگر مسجد درآمد ندارد، اون دیگه حالا هیئت امنای مسجد، نمازگزارا، اینها خودشون اگر برای خادم یه حقوقی در نظر بگیرن به حسب اون نزوراتی که دارند. و الا اگر هیچ کدوم از اینها نباشد، حاکم شرع هیچ کدوم از اینها نباشه، حاکم شرع به حسب مصلحت خودش میتونه از بیت المال برای خادم حقوقی تأمین بکنه. چون یکی از جاهایی که از مصارف بیت الماله گفتن اذانگوی مسجد.
درست.
مؤذن مسجد گفتن از بیت المال میتونه ارتزاق بکنه. به نظر میاد خادم هم همین جور باشه. که اگر مسجد درآمد ندارد، حاکم شرع به حسب صلاح دید خودش میتواند از بیت المال یه برای ارتزاق خادم مبلغی رو تعیین بکنه.
حالا البته ایشون به نظر میرسه که حالا گله‌ای هم دارن، در ادامه گفتن که آیا دستور به پرداخت حقوق کارگر قبل از آنکه عرقش خوش شود شامل خادمین مسجد هم میشود؟
بله، همینطوره.
یعنی در واقع فرقی نمی کنه. بله. دیگه اگر بنا باشه که حقوقی برای خادم مسجد بدن، قاعدتا باید به موقع و سر وقت پرداخت بشه. خب خادمین مسجد هم خیلی زحمت کشن، بر صورت متولی خدمت رسانی به خانه خدا هستن، باید ما حواسمون بهشون باشه. و نکته حساسات،
شغل بعضی از انبیا، بعضی از بزرگان، حضرت زکریا، حضرت مریم، اینا شغلشون خادمی مسجد بوده.
درست. بله،
خیلی شغل بلند مرتبه ایه.
آقای سید عبدالعظیم علوی از افغانستان پرسیدن که زنی که شوهر دارد و کارمند هم هست و از حقوق خود در خانه شوهر در خانه شوهر خودش مصرف میکنه، آیا حج برش واجب میشه؟
اگر که از درآمدش چیزی پس انداز بشه که به اندازه حج باشه، بله، حج براش واجب میشه. من حدس میزنم ایشون اینی که تو ذهنشون بوده اینه. سوالی که تو ذهنشون بوده اینه: زن کارمند اگر پولش را تو خونه شوهر مصرف نکنه و پسنداز بکنه، میتونه جمع بکنه و مکه بره. آیا واجب این کار رو بکنه؟
یعنی پولو جمع بکنه،
پولو جمع بکنه،
حج شوهر رو زندگی نکنه.
نکنه. آیا واجبه برای اینکه حج بره پولش را تو خونه شوهر، چون براش واجب نیست پولش را تو خونه شوهر
نفقه بر عهده مرد دیگه،
زن ولو داشته باشد هم نفقه بر عهده مرده، آیا بر زن واجبه که این پول را جمع بکنه مکه بره و تو خونه شوهر مصرف نکنه؟ میگیم نه خیر، چنین چیزی واجب نیست. زن میتواند درآمدش را تو خونه شوهر مصرف بکنه ولو براش واجب نیست، اما میتونه این احسان رو بکنه و تو خونه شوهر مصرف بکنه ولو اینکه جمع نشد و حج براش واجب
نشه. خب خیلی عالی. آقای سید عبدالعظیم که این سوال رو پرسیده بودن از افغانستان، سوالشون رو جواب دادیم. استاد، بیننده بزرگواری از گیلان این سوال رو برای ما فرستادن، خودشون معرفی نکردن، گفتن که خوردن میوه‌هایی که متعلق به شهرداری هست توی خیابون‌ها و کوچه‌ها و اینها، خلاص این درخت‌های میوه هست، حالا احتمالا مثلا توی برخی از استان‌های شمالی به این شکل دیگه، ولی قوم ما که درخت میوه‌ای خیلی بعیده که باشه.
به حسب حکم اولیه شرع اشکال نداره، یعنی این درختانی که از بیت المال هست و در جاهای در اماکن عمومی هست، ملک همه مردم هست و هر کسی میتونه استفاده بکنه به حسب حکم اولیه، مگر اینکه به حسب حکم ثانویه قانونی گذرونده باشن و منع کرده باشن از این کار، و الا اگر منع نشده باشه به حسب حکم اولیه جایز.
برای وقتی که اصلا نمیدونیم حالا این درخت ها هست، نمیدونه واقعا مثلا این قانونی وجود داره نداره، همینجوری میتونیم،
اگر در این مواردی که جزء منافع عمومیه، میگن اگر غالبا افراد استفاده میکنند و کسی مانعشون نمیشه، این اماره شرعیه هست، نشانه شرعی هست برای اینکه منعی وجود نداره و میتونن استفاده کنن.
خب خیلی عالی. عزیز بیننده 912 چهار شماره سه شماره پایانشون یه مقدار الان من دقیق نمیدونم 025 آخرشه، گفتن که تبریک گفتن ولایت امیرالمومنین، خیلی ممنون و متشکرم. اگر کسی تازه حساب سر سال تعیین میکند، کدام وسائل و دارایی ها از مصالحه بخشیده می شود؟ مقدار سوالشون هم مفهوم نیست.
بله، ببینید، برای اینکه شخص تازه میاد حساب سال تعیین میکنه، یه روز را به عنوان روز محاسبه خمسش در سال مشخص میکنه، اون وسائلی که جزء نیازهای زندگیه، اون وسائلی که غالبا برای یک زندگی بهش نیاز هست، ولو اینکه نیاز ضروری ضروری نیست که مثلا جان آدم بهش بستگی داشته باشه، نه، اما یه زندگی متعارف غالبا به اینها نیاز داره، اینها خب خمس بهش تعلق نمیگیره. البته اون اقلام مصرفی مثل خوراکی‌ها و اینها، اون اقلام مصرفی که عینش مصرف میشه، اگر سر سال اضافه اومده باشد و از درآمد سال تهیه شده باشد، اونها باید خمسش پرداخت بشه. اما من پیشنهادم اینه، برای محاسبه خمس به صورت سوال و جواب، اونم سوال و جواب به این صورت از راه دون، مسئله حل نمیشه. حتما باید برید دفتر مرجعتون بشینید، ریز و درشت بگید، حساب بشه. برای یعنی سالی یک بار این کار را بکنید، لااقل برای دفعه اول، حالا برای دفعات بعد بازی مقدار کار راحت تر میشه، برای دفعه اول حتما این کار صورت بگیره، یعنی پیش کسی که نماینده مرجعتون هست برید و لیست اموال را داشته باشید، یه محاسبه ای بشه، بعد از سالهای بعد راحت تر میشه. من فکر میکنم برای دفعه اول این کار را انجام بدن.
دیگه این بحث مصالحه هم دیگه مربوط میشه به مرجع تقلید،
به همون نماینده،
و نماینده مرجع تقلید که حالا چطور مصالحه میکنن و به چه شکل.
چون مصالحه ها غالبا شخصیه، به صورت عام نیست.
بله، هر کسی در مورد موضوع خودش.
بله همینطوره،
به این شکله. حالا ما گاهی مثلا در خدمت مرجع عالی‌قدر حضرت آیت الله لازم مکارم میشه در زمین که ما هستیم در رادیو، برخی مثلا مشکلاتی دارن، گاهی پیام میدن و مثلا میخوان خمسشون بهشون بخشیده بشه، ایشون میگن مثلا خمس رو به شما بخشیدیم، به اون شخص میگن، یعنی این عمومی نیست که هر کسی این مورد رو داشت شامل حالش بشه، به شخص مربوط میشه و تو بحث حساب و کتاب و مصالحه هم به هم شکل. بیننده از هلند برام پیام فرستادن، خودشون معرفی نکردن، گفتن وقتی که نماز میخوانیم اذان و اقامه رو میگوییم، باید در حالت نماز باشیم، مثلا با حجاب باشیم موقع اذان و اقامه؟
بله، ببینید، در مورد اذان و اقامه، اون چیزایی که در اذان شرطه، یکی طهارته.
بله،
در اذان حتما باید طهارت داشته باشن، یعنی شخص نمیتونه از وسط وضو اذان رو شروع بکنه.
منظورتون کدوم اذانه؟
اذان
نماز یا اذان اعلام؟
نه، اذان نماز رو دارم میگم. یعنی شخص از وسط وضو مثلا اذان رو شروع بکنه، نه، حتما باید وضو تموم شده باشه، طهارت باشه، وقت داخل شده باشه، طهارت باشه. اما در مورد اذان رو به قبله بودن شرط نیست، یعنی شما در مسیری که دارید میرید بیستید نماز بخونید میتونید اذان رو شروع بکنید.
خب،
اما پوشش شرطه، چه برای خانم چه برای آقا. حالا برای آقا اون مقدار واجب شرطه، برای خانم هم شرطه، اما رو به قبله بودن برای اذان شرط نیست.
شرطه یعنی چه؟ یعنی واجبه؟
یعنی اگر بخوایم ثواب اذان را داشته باشیم،
چون خود اذان مستحبه.
بله، اگر ثواب اذان را بخوایم ببریم باید اینا را رعایت بکنیم. یعنی اذان باید با طهارت باشه و پوشش باید در اذان باشه، بعد از دخول وقت باشه، اگر بخوایم به این مستحب عمل کرده باشیم و ثوابش رو ببریم. اما صحبت کردن بین اذان به اذان ضرر نمیزنه، اذان رو باطل نمیکنه. صحبت کردن بعد از اذان هم اذان رو باطل نمیکنه. اما در مورد اقامه یه مقدار مسئله سخت تره.
خب،
اقامه حتما باید ایستاده باشه و حتما رو به قبله باشه. بین اقامه و بعد از اقامه هم نباید صحبتی بشه، یعنی اقامه کأنه ورود به نمازه. اگر بخوام ثواب اقامه رو ببریم حتما ایستاده، چون اذان لازم نیست ایستاده باشه، نشسته حتی در حال حرکت، اما اقامه حتما ایستاده، حتما رو به قبله، بینش نباید صحبت بشه، بعدش نباید صحبت بشه، دیگه آماده ورود به نماز باید باشیم.
بعد حالا بعضی به این شکله که اصلا اذان رو تنها میگن اقامه نمیگن، یا اقامه تنها رو میگن،
اینا چیه؟ چون مستحبه هیچ کدوم به نماز ضرر نمیزنه، اما خب ثوابشون کمتر میشه دیگه.
حتی من یه جایی استاد ظاهران روایت هم داریم که اگر کسی مثلا فراموش بکنه اقامه بگه،
بله،
تا قبل از رکوع رفتن میتونه نمازشو بشکنه، اقامه، بله، رو بگه و دوباره، اینقدر مهمه.
یعنی اذان و اقامه اینقدر ثوابش بالاست و اینقدر اهمیت داره که گفتن اگر شخص فراموش بکنه اذان و اقامه بگه، تا قبل از رکوع اگر یادش بیاد میتونه نماز را بشکنه. تو میدونید شکستن نماز حرامه.
بله.
حالا اگر شخص اذان و اقامه را فراموش بکنه، گفتن که استثناءً از مواردیه که میتونه نماز را بشکنه، نماز را بشکنه، اذان و اقامه بگه و از اول نماز را بخونه. البته این در صورت فراموشی اذان و اقامه است. اگر عمدن اذان و اقامه نگه، عمدن اذان و اقامه نگه، بین نماز پشیمون بشه،
درسته،
حق نداره نماز را بشکنه. اگر فراموش کرده باشد تا قبل از رکوع رکعت اول میتونه بشکنه و نماز را با اذان و اقامه شروع بکنه.
حالا در ادامه این از بینندمون پرسیدن که اگر اشتباها در اقامه دو دفعه لا اله الا الله بگوییم، باید اقامه رو دوره از اول شروع؟
نه، اون اضافه را نیت بکنه که اون اضافه را دست ازش بکشه، نیت اعراض از اون اضافه بکنه.
اون یه دونه که اضافه گفته،
بله،
چعلم یکن،
بله، تو نیتش اون اضافه را چعلم یکن تلقی بکنه.
کلا اقامه به همین شکل،
بله،
اگر،
بله،
اضافه گفتیم،
بله، یعنی که انهو نگفتم
از آن چی؟
اونم همینطور،
همینطور. خب خیلی متشکرم. من باز یادآوری میکنم خدمت شما دوستان خوب بیننده که از راه‌های مختلف ارتباطی شما میتونید پیام ها و سوالات شرعی خودتون رو به ما برسونید. راه‌های پیامی ما که زیرنویس شده و همچنین تلفن ها، یعنی سه راه برای شما وجود داره: تلفن ها، پیام کوتاه و فضای مجازی. آقای نوری از آلمان بیننده بزرگوارمون پشت خط هستن. آقای نوری سلام به شما.
سلام علیکم آقای اسماعیلی، خسته نباشین.
خیلی ممنونم، بفرمایید.
شما قبول باشه از مشهد اومدین، اول عید شما مبارک باشه.
سلامت باشید، ممنونم.
سلام ما با آقای ربانیان. سوال ما از این وقت شما رو نمیگیریم، راجع به این به برنامه قبلی آقای وحیدپور گفته بود نمازهای مستحبی، طور مثال نماز قفیله را که ما میخوانیم اگر بسم الله نداره، اگر بسم الله را بگوییم آیا شهده صوب ما واجب میشه یا نمیشه؟ امیرم میخواستم به شما سوال کنم.
یعنی تو نماز قفیله بسم الله اضافه بگی؟
بعد از عمد
جان؟
بعد از عمد که تمام میشه و زنین زبه خونده میشه نه؟ تا آخرش
بعد از حمد
بسم الله بگیم.
آها بعد از حمد یعنی اون آیه و زنون از ذهبه او که باید بخونیم
تا آخرش که میخونیم یا وینده و مفات الغیب اللتی لا یعنم و ایلا و یعنم تا آخر بعد رکات دوم، آیا پیش از این که بسم الله بگوییم بسم الله به حساب شده سوا داره یا هیچ اشکال نداره؟ این امیره میخواستم سوال کنم.
بسیار
قبلا ما میخوندیم بسم الله میگفتیم، اما از وقتی که آقای خدا عمر بده شاند و این پوره گفتن ما بعضی موقع یاد ما میرم بسم الله میگیم باز نمیدانیم میشه ما تشازی سوا بجا میاریم به تلافیش، آیا همینجور درست است؟ اینه میخواستم از شما سوال کنم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای نوری عزیز. ما را هم دعا کنید، خدا نگهدار، ایدتونم مبارک بشه. حاجا بفرمید.
ببینید کلن اگر ما سه چیز را در نماز اضافه بگیم سجده صف نداره: ذکر، قرآن، دعا. ذکر، قرآن، دعا، این سه چیز را ما ولو بی جا بگیم تو نماز، اضافه بگیم، سهواً حواسمون نباشه جایی که نباید بگیم بگیم، این موارد نه به نماز ضرر میزنه و نه سجده صف داره.
حالا تو نماز قفیله هم که نماز مستحبه که دیگه
اصلا نماز مستحب، نماز مستحب که کلن سجده صف نداره، نماز مستحب کلن سجده صف نداره. حتی در نماز واجب هم ذکر و قرآن و دعا را اگر جا به جا بگیم اشتباه بگیم باز سجده صف نداره. این از جواب مسئله. یه نکته هم من عرض بکنم در مورد این بسم الله در نماز قفیله. به نظر میاد ترک بسم الله در اول و ذنونه این رخصت عزیمت نیست، یعنی این که ما میتونیم بسم الله نجیم، نه این که واجب نجیم بگیم هم اشکال نداره.
درست. پس در نماز قفیله چون در رکعت اول و ذنونه میخونیم، در رکعت دوم و این لهم فاتح الغیب، اینجا میتونیم بسم الله بگیم، میتونیم بسم الله،
بله، ترک بسم الله به نظر رخصته، واجب نیست، یعنی بسم الله بگیم ضرر نمیزنه به نماز. این اولا. ثانیا اگر هم حتی نباید میگفتیم
و گفتیم
و گفتیم، چون نماز مستحبه هیچ اشکال نداره، سجده صف هم نداره، حتی نماز واجب هم اگر بود، ذکر و قرآن و دعا اگر در نماز صحفاً جا به جا بگیم اشتباه بگیم با سجده صف نداره.
بسیار عالی. این هم سوال آقای نوری عزیزمون از آلمان. این برنامه زنده زمزم احکام هست. دوستانم اتاق فرمان، نمیدونم صلاح میدونی یه بخشی رو ببینیم برگردیم؟ آقای پیشا تلفن داریم؟ اشکال. آها بله بله، سوالا رو میخونم. من چون معمولا این تایم ما یک فاصله میریم اتاق فرمان میان، اگر که آره صلاح بدونی یه بخش کوتاهی رو ببینیم و برگردیم. با افتخار در خدمت عزیزان بیننده هستیم، بازم منتظر سوالات شما خواهیم بود.
مولای ما مولای ما نمونه دیگر نداشتم، اجاز خلفت است و اجاز خلقت است و برابر نداشتم، وقت تواف دور حرم فکر می کنم این خانه بی دلیل ترک بر نداشت، دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشتن. سوگند می خورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشت. سوریز چارچوب در قلعه کنده است، سوریز چارچوب در قلعه کنده است، انگار قلعه هیچ زمان در
داشتم. خب تبریک عرض میکنم بازم به شما. اگر هزاران هزار بار هم تبریک بگیم باز هم کمه. امروز روز ولادت آقا جانمون مولامون امیرالمؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب هست و در واقع فرصتی است برای اینکه محضر همه شما عاشقان و ارادتمندان حضرت عرض تبریک و ارادت داشته باشیم. تأکید باز مجدد جهت اینکه تو این فرصتی که باقی مونده اگر سوال شرعی دارید به ما انتقال بدید تا ما بتونیم جواب بدیم. عرض کنم که خواهر بزرگوارم سرکار خانم سهیل از هلند پیرامون هم نماز قفیله که با هم بحث می‌کردیم از هم پرسیدن که اگر نماز قفیله را وقتی که در مسجد نماز خواندم و چون نماز به جماعت بود نتوانستم بخوانم، وقتی خانه آمدم میتوانم آن وقت بخوانم یا نه، چون بین نماز شام و مغرب نیست نمیشود. خب قاعدتاً باید بین مغرب و عشا خونده بشه.
بله، اگر نماز عشا رو تو مسجد خوندن و میاند دیگه برای نماز قفیله دیگه محلی باقی نمونده، حتما به نیت ورود نمیتونن بخونن.
یعنی پس زمانش بین مغرب و عشا.
بله،
اگه مغرب رو خونده باشه در مسجد،
در این صورت عشا رو نخونده باشه میتونه نماز قفیله رو تو خونه بخونه، اشکال نداره، بعدش عشا رو بخونه.
بعد نماز قضا داره؟ یعنی قضا داره نماز قفیله؟ نماز مستحبی اصلا قضا داره؟
نماز مستحبی قضای واجب که نداره،
اما مثلا ثوابشو بتونه با قضا خون قضا
اما نسبت به بعضی از نوافل گفتن که بهتر قضا به جا بیارید، مثلا نافله شب.
آها، ولی نماز قفیله اگر از زمانش گذشت دیگه
نه نداره، هیچی نداره.
خب این هم خواهر بزرگوارمون سرکار خانم سهیلا خانم از هلند. بله آقای پیشاهنگ عزیز امروز زحمت نظارت رو بر عهده دارند و گهگاهی خلاصه فرمایشاتون میفرمان در گوش ما و ما حواسمون هست، البته نگران نباشید، هر چی سوال اینجا بیاد من میخونم. 918 4 شماره پانیشون 2137 اگر اشتباه نگفته باشم، گفتم من یک ماشین آجر نظر امامزاده کردم، اگر پولش رو بپردازم اشکال دارد یا خیر؟
اگر که نظر صحیح شرعی کردن که یک ماشین آجر نظر امامزاده بکنند، در این صورت همون را باید ادا بکنند، پولش را بدن یا به همون اندازه چیز دیگه ای بدن کفایت نمی کنه.
اگر نظر شرعی نکرده باشن،
اگر نظر صحیح شرعی نکرده باشن، نه میتونن تبدیل بکنند.
آقای امیرهای عزیزمون از آلمان گفتن مرجع تقلیدشون حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی هست. سوال اولش گفته اگر کسی پولش رو در طول سال خرج شده و سر سال زیاد نیاید، باز هم باید خمس شده؟
نه خیر، اگر پول خرج معونه شده باشه، یعنی اسراف نشده باشه، خرج معونه زندگی شده باشه، در این صورت نخیل خمس برش واجب نیست اگر چیزی آخر سال اضافه نیاد. اما اگر ریخت و پاش اضافه کرده و خرج معونه زندگی نشده، بله اون مقداری که زائد بر معونه خرج کرده باشه خمسشو باید بده.
حالا آجا شاید بعضی از این دوستانی که این سوالا رو میپرسن مثلا سال خمسی ندارن، فرق میکنه بین کسی که سال خمسی داره و نداره؟
بله، این چون اینجا یک بحثی مطرحه که آیا آدم میتونه برای هر درآمد یک سال قرار بده یا باید یک روز را در سال تعیین بکنه که همه اموال را تو اون یک روز تخمیس بکنه. آیا باید این کار رو بکنه یا میتونه برای هر درآمدی یک سال قرار بدهد، برای اون یکی درآمد یک سال دیگه. این یه اختلافیه بین آقایون، لذا اینا حتما به نظر مرجعشون رجوع بکنن که آیا یک روز باید در سال تعیین بشه یا این که نه خیر، برای هر درآمدی میتونیم یک سال جداگانه قرار بدیم. چون اینجا نظر فقها ها متفاوته، حتما به نظر مرجعشون رجوع بکنن.
در مورد پخش اذان و قرآن و دعا و اینا از بلندگوی مسجد پرسیدن. البته حالا احتمالا این عزیزی هستن که در ایران عزیز اسلامی هستن، جایز این کار یا خیر؟
اگر که باعث اذیت و آزار برای همسایگان مسجد نمیشه جایزه، اگر باعث اذیت و آزار میشه این کار را نکنند. سخنرانی، قرآن، اینها از بلندگوی مسجد پخش نشه. در مورد اذان، در مورد اذان ما دلیل داریم، روایت داریم که اذان از مسجد پخش بشه، حتی اونم متعارف.
آره دیگه، صدای بلند بله. و ناهنجار و اینها.
در مورد اذان، ولو اینکه در مورد اذان دلیل داریم که میتواند پخش بشه، اما باز متعارف، نه یه خیلی صدای بلند که مثلا چند محله اون طرفتر هم شنیده میشه، در این صورت اون همسایه مسجد بنده خدا خیلی اذیت میشه. اما غیر از اذان ما چیز دیگه دلیل نداریم که بشه از مسجد پخش بشه، لذا اگر باعث اذیت و آزار همسایه ها میشه حتما اجتناب بشه.
بله، ما داشتیم صحبت از خلاصه اذان و اعلام میکردیم که موبایل حاجاقا هم صدای اذانش بلند شد، که چقدر با هم عرض کنم که متناسب شد. بله، تلفن داریم، بیننده بزرگوار پشت خط ارتباطی برنامه‌مون هستن، میخوان سوال بپرسن. آقای خیادانی از اصفهان، اگر فامیلیشون رو درست گفته باشم، پشت خط هستن. آقای خیادانی سلام به شما.
سلام، خسته نباشین.
ممنون و متشکرم، بفرمایید.
آقا میخواستم نم وقتی که نمازی واجب و نیت کردی، یعنی قیام کردی یا نیت کردی، آیا میتونی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگی یا نه؟
یعنی قبل از بسم الله.
بله، قبل از بسم الله.
درست. خب سال دیگه ای؟
نه خیر، خیلی ممنون.
انشالله موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه.
بله بله، گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قبل از بسم الله مستحبه، در نماز هم مستحبه.
بسیار عالی. بعد فرق نمیکنه رکعت اول و دوم؟
در رکعت اول استحبابش وارد شده، در رکعت دوم استحبابش وارد نشده، در ادله نداریم، اما اگر بگه ضرر نمیزنه به نماز.
خب این هم از این سوال. گفتن 917 چهار شماره پایانشون 4975، گفتن من از روی نادونی در زمان گذشته، در زمان خلاصش حکومت ستمشاهی 40 سال قبل، بیشتر از 40 سال احتمالا بوده، مبلغ 30 تومان بردم و پس ندادم، باید چیکار کنم؟ زیرا طرف هم فوت کرده و برایم ناشناس هست. احتمالا منظورش اینه که به شخصی بدهکار بودن خیلی سال گذشته.
بله خب این دیگه حالا فرق نمیکنه تو زمان گذشته باشه.
بله
یا الان
من داشتم میخواستم بیان موضوعش چه ربطی داره که حالا به زمان اینها گفتن.
این اگر که صاحبش را نمیتونه پیدا بکنه، باید از جانب صاحبش صدقه بده. احتیاط اینه که با اجازه مرجع تقلید هم باشه، چون این رد مظالمه و در رد مظالم احتیاط اینه که از مجتهد عادل اجازه بگیرن و بعد صدقه را پرداخت بکنند. حالا این که به همون مبلغ باشه یا اون 30 تومن اون موقع را الان به مبلغ روز باید پرداخت بکنن، این را به خود حاکم شرع مصالحه بکنن و هر مبلغی را که با حاکم شرع مصالحه کردن، با مجتهد عادل مصالحه کردن، اون مبلغ را صدقه بدن. این در صورتی که شخص باشه.
خب
اما این که گفته سالا زمان شاه بود و اینها، مثلا شاید منظورش این بوده است که به یه ارگانی، مؤسسه‌ای، به یک
نهاد دولتی
زمان گذشته مثلا بدهکاره. این هم اگر باشه فرق نمی کنه. اگر به یک نهاد دولتی در زمان گذشته بدهکار شده، تو استفتاءات حضرت امام خمینی سوالات اینجوری زیاد هست. حضرت امام میفرمان همون مبلغ را به همون نهاد دولتی بعد از انقلاب برید پرداخت بکنید.
درست. خب این هم از این سوال. خواهر بزرگواری از هلند در واقع پیام فرستادن، گفتن در کشورهای غیر مسلمان آیا خوردن ماهی‌های تون جایز است و حلال است؟
باید تزکیه احراز بشه، لذا اگر تزکیهش مشکوکه ناجایز نیست.
یعنی چی؟
یعنی باید احراز بشه که آن ماهی بیرون آب جان داده، داخل آب جان نداده. این باید احراز بشه. حالا که بعضیا که واجب میدونن باید صیاد هم مسلمان بوده باشه. لذا تا این شرایط احراز نشه نمیتونه. مثلا
چجوری احراز میشه؟ مثلا برای کسی که توی خارج از کشور
اگر که فروشنده مسلمان باشه، مثلا فرض بفرمایید که فروشنده ترکیه ایه، مثلا مسلمانه، فرضاً اگر فروشنده مسلمان باشه و احتمال بدید که، لازم نیست حتی یقین داشته باشیم، احتمال بدیم که این فروشنده مسلمان تفحص کرده از چند و چون این تونها و داره میفروشه، در این صورت جایزه.
بعد استاد ماهی تون موضوعیت داره که من احتمال میدم شایدشون منظورش نوع ماهی باشه.
نه 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 نه، این منظورش نوع ماهی نه، این منظورش ماهی‌های بسته‌بندی شده منظورشه.
خب حالا این بودشم بفهم نوع ماهی تون.
ببینید اگر که ما شک بکنیم که این ماهی از نوع ماهی پولکداره یا ماهی غیر پولکدار، اگر در سوق المسلمین باشه، اگر در بازار مسلمین باشه، باید حمل بکنیم که از نوع ماهی پولکداره و مصرفش اشکال نداره. اما اگر در بازار مسلمین نباشه و مشکوک باشه که این از نوع ماهی پولکداره یا از نوع ماهی حرام، در این صورت باز هم جایز نیست.
درست. بیننده بزرگواری از سوئیس پیام فرستادن، خودشون معرفی نکردن، گفتن قالب مساجد اینجا اهل سنت هست، آیا ما میتونیم با اذان اهل سنت نماز بخونیم؟
در مورد اذان صبح و ظهر و عصر بله میتونید کار رو بکنید، اما در مورد نماز مغرب چون اهل سنت با غروب نماز میخونند و ما به فتوای مشهور فقهامون غروب هنوز شب داخل نشده، لذا تو نماز مغرب احتیاط بکنید و حالا یه رو 20 دقیقه بعد از اذان اونها نماز بخونید. اما در مورد بقیه اذانها بله می توانید با اذان اونها نمازتون رو بخونید.
بله. بسیار عالی.
چون در مورد نماز مغرب اونها غروب را مجوز نماز مغرب میدونن، یعنی میگن با استتار قرص، همین که قرص خورشید بره این اول مغربه. ما طبق فتوای مشهور میگن استتار قرص کافی نیست، ذهاب حمره مشرقیه باید صورت بگیره که یک گرو 20 دقیقه بینش فاصله هست بین این دوتا تقریبا، لذا تو اذان مغربشون احتیاط بکنه.
بعد این سوالو گاهی زیاد هم میپرسن در ماه مبارک رمضان، بحث روزه هم همینه، یعنی افطار کردن باید احتیاط بکنن دیگه.
بله، برای افطار هم با اذان آنها افطار نکنید، به فتوای مشهور فقهای شیعه.
بسیار عالی. گفتن کندن موی بدن، حالا مثلا بعضی از موهای بینی یا موهای صورت که آدم دردش میگیره نمیدونم یا باعث مثلا سوزش میشه، شرعاً اشکال داره؟
حرام نیست. یعنی کاری که باعث بشه درد انسان دردی را متحمل بشه نمیتونه به صورت کلی بگیم حرام است، مخصوصا در این حدش مثل کندن یه موه و اینا قطعا حرام نیست.
یه خواهر بزرگواری گفتن پدر من مدت هاست که از سوند استفاده میکنه به خاطر بیماری، وضعیت وضو و نمازش به چه شکل باید باشه که درست و صحیح باشه؟
این خیلی تفصیل داره چون حالات مختلفی هم داره. اون کسی که سنده داره استفاده میکنه، اون بولی که خارج میشه با اراده است، بی اراده است، اصلا متوجه میشه متوجه نمیشه، زمان خاصی داره، زمان خاصی نداره.
نه دیگه ببینید اینا به این شکل، نه اراده درش هست نه زمان داره، هیچی نداره.
اینه که باید به احکام خاص تسلسل بول شخص رجوع بکنه. تو رساله ها چند صفحه احکام داره که حالا من به صورت مختصر و خلاصه عرض بکنم، اگر بولش بی اختیار خارج میشه، یک وضو بگیره برای هر نماز کافی است و اون بولهایی که بین این نماز خارج میشه به وضوش ضرر نمیزنه و نمازش هم درسته. حالا اگر بین این نماز بول از اول وضو تا آخر این نماز بول خارج نشد، نماز بعدی را هم میتونه با همین بخونه
اگه خودش متوجه شد.
بله، اما اگر بین از بعد از وضو تا آخر نماز بول خارج شده باشه، این نماز درسته، اما برای نماز بعدی باز یه وضو بگیره، باز حالا بعد از اون وضو و نماز بین نماز اگر بول خارج شد به نمازش ضرر نمیزنه.
بعد دوستان حالا چون فهمید خیلی مفصلم است، این بول خارج شدن باید حس بکنه یا نه؟ مثلا اون کیسه رو نگاه بکنه ببینه اگر چیزی نیومد این کفایت؟
بله بله بله، لازم نیست حس بکنه. اگر برای نماز اول مثلا برای نماز ظهر وضو گرفت، نماز رو هم خوند، نگاه کردید بولی خارج نشده، میتونه نماز عصر رو هم با همون وضو بخونه. اما اگر بول خارج شده بود، برای نماز عصر باید از اول وضو بگیرد، باز بعد از وضو و بین نماز عصر اگر بولی خارج شد اشکال نداره، به نمازش ضرر نمیزنه.
حالا این که شما فرمودید در واقع کسانی که متوجه شاید نشن، همین چک کردن اون کیسه کافیه دیگه.
بله بله بله،
بسیار عالی، خیلی متشکرم. استاد گفتن که کسی که روز اول برای اعتکاف رفته نمیتونه از اعتکاف خارج بشه، باید بمونه دو روز دیگه؟
نه خیر، روز اول و دوم اگر پشیمون شدن میتونن از اعتکاف خارج بشن، اما روز دوم تا قبل از اینکه روز دوم تموم بشه باز اگر پشیمون شد میتونه خارج بشه، اما روز دوم غروب شد و تموم شد دیگه اگر پشیمون شد نمیتونه خارج بشه، اعتکاف روز سوم واجب میشه برای
اصل موضوع مستحبه.
بله،
ولی که وقتی وارد شد دیگه برای روز سوم واجبه و باید. بله. از چه زمانی روز سوم؟
از موقع غروب، از موقع غروب روز دوم.
دوم
غروب روز دوم که شد، یعنی روز دوم تمام شد، دیگه باید بمونه تو مسجد تا غروب روز سوم. دیگه حق خروج از اعتکاف را نداره، مثل احرام دیگه. مثل بله. احرام مثلا ما وقتی که عمره مفرده میخوایم انجام بدیم، خدا ایشالا رزق روزی همه اونایی که آرزو دارن بکنه، برای عمره مفرده اصل عمره مستحبه، اما اگر محرم شدیم از اون به بعد دیگه واجبه که باید آخر اعمال را انجام بدیم. اعتکاف هم همینجور، اصل اعتکاف مستحبه، اما دو روز اول اگر شخص معتکف بود اعتکاف روز سوم واجب میشه.
درست. ارشاد که بیننده از لندن تماس گرفتن، پیام دادن که ازشون ممنون هستیم، گفتن اکنون ایام اعتکاف است و ما در لندن در مساجد سایر مذاهب اسلامی میتوانیم معتکف شویم؟
مسجد باشه اشکال نداره. حالا یعنی ببینید، این که مسجد مال شیعیان نیست این اشکال نداره، این مقدار اشکال نداره، اما اصل یک مسئله دیگر هست، این که اعتکاف باید در اون چهار مسجد باشه، مسجد الحرام و مسجد النبی و اینها، یا این که در مسجد جامع. تازه در مسجد جامع هم بعضی ها مثل امام خمینی اینا مثلا به قصد رجا انجام بده، یعنی تو مساجد جامع هم مثل حضرت امام خمینی مسلمان معلوم نیست وارد شده.
یعنی اصلش مال اون چهار تا مسجده.
اصلش مال اون چهار تا مسجده. خدا ان شاء الله نصیبمون بکنه تو همون چهار تا مسجد بله معتکف بشیم. اما تو غیر اون مساجد، تو مساجد جامع بلاد امام خمینی فرمودن رجاءً انجام بده. حالا اگر تو غیر مسجد جامع باشد باز میتونه، اما به قصد رجا، به این امید که ایشالا خدا بپذیره.
درست.
اما وارد معلوم نیست شده باشه.
بس.
اما این که مسجد مال شیعیان باشه یا غیر شیعیان فرقی نمی کنه.
فقط صرف مسجد بودن. عرض کنم که ام ابوالحسن از بحرین برای ما پیام فرستادن. اتفاقا من سه چهار روز پیش که توفیق داشتم مشهد و رضا مشرف بودم، یکی از بیننده های عزیز ما از بحرین اونجا ما رو دید و خلاصه همدیگر در آغوش گرفتیم و خیلی خوشحال شدیم از دیدن ایشون. به اتفاق همسر و خانوادهشون اومده بودن. بحرینی های عزیز بیننده همیشگی شبکه جهانی ولایت هستن که این خواهر بزرگوارم برام پیام فرستادن، گفتن آیا موی صورت خانم ها با بند پاک میکنن آیا حرام است چون درد داره؟ البته اون تقریبا یه شبیه به همین سوالی رو من پرسیدم چند لحظه قبل، بعد گفتم و در آرایشگاه‌های شهرهای مسلمان اینجور هست.
نه خیر، حرام نیست، ولو اینکه درد دارد اما حرام نیست.
حالا یه سوال دیگه شبیه این الان من داشتم روی صفحه نگاه میکردم، در مورد کاشتن موجه استاد پرسیدن و سرمه کشیدن، هر کدوم رو بفهم بحث وضوش.
ببینید موجه را چون داخل پوست میکارند لذا هیچ ضرری به وضو نمیزنه، یعنی مانع اعضاء وضو نمیشه. سرمه اگر که قسمت داخل چشم باشه باز برای وضو اشکال نداره.
داخل چه الان همینی که میکشن؟
اما چون حالا تو حکم مسئله کلی عرض میکنه، اما اگر یک مقدار از ظاهر چشم هم سرمه بپوشونه که میپوشونه، در این صورت اگر مانع رسیدن آب باشه برای وضو باید برطرف بشه.
خب میدونم در وضو مثلا باید این لایه این قسمت چشمم خیس بشه؟
ببینید در وضو وقتی چشم بسته میشه لازم نیست اون مقداری که وقتی چشم بسته میشه پیداست شسته بشه، اما اون مقداری که وقتی چشم بازه پیداست باید شسته بشه. و چون سرمه به نظر اگر یک ذره از اون وقتی چشم بازه یک مقدار از اطراف چشم را هم بگیرد اون مقدار باید برطرف بشه، اما اون مقداری که وقتی چشم بازه پیدا نیست، وقتی چشم بازه جزء پوست نیست، وقتی چشم بسته میشه پیدا میشد، اون مقدار لازم نیست برای وضو شسته بشه.
بعد این موجایی هم که استاد فرمودید همش کاشتنی نیست، بعدش حالت چسبوندنیه.
اگر چسب باشه، اگر چسب باشد و مانع رسیدن آب باشد بله باید برطرف بشه و جلوی وضو را میگیره. حالا اگر برطرف کردنش امکان نداره یه مسئله دیگه است که یه سری مسائل دیگه پیش میاد. اگر برطرف شدنش امکان نداره یه سری مسائل دیگه پیش میاد که حالا بحث وضوی جبیره یا اینها. اما اگر برطرف کردنش ممکن باشد و عسر و حرز شدید نداشته باشد اونی که چسبه باید برطرف بشه.
درست. خب دوستان به ما بگن که چقدر فرصت داریم که ما میتونیم یه سوال دیگه ای بپرسیم یا خیر، چون معمولا تایممون این زمان به پایان میرسه. در مورد خودکاری که روی دست اثرش میمونه استاد نوشتن که بعد از نماز متوجه میشیم که یک ذره روی دستمون یا روی انگشتمون خودکاری شده، چیکار باید بکنیم؟
ببینید اگر چیزی مانع رسیدن آب باشد و یقین بکنیم مانع رسیدن آبه این باید برطرف بشه. بعد از وضو و نماز هم اگر ببینیم وضو و نماز باطله اگر یقین بکنیم مانع. اما من به نظر میاد که جوهر خودکار مانع رسیدن آب نیست، عرف هم نظرشون همینه، یعنی دید عرفی من اینه، چون اون چیزی مانعه که عرف مانع بدونه، عرف بگه آب زیر این نمیرسه. جوهر خودکار مخصوصا اگر حالا خیلی غلیظ نباشه جوهر خودکار به نظر نمیاد مانع رسیدن آب باشه.
حالا تصور بکنیم این جوهر خودکار نه مثلا یه رنگ یک مانعی، طرف نمازش هم خونده، یه دفعه نگاه میکنه روی دستش این یک مانعی وجود داره،
اگر یقین بکنه مانع رسیدن آبه وضو از اون چیزاییه که حتی اگر جهل هم داشته و سهوًا هم بعد بفهمید که مانع بوده وضو باطل میشه، نماز هم باطله و باید از اول بخونه.
بعد اگه وقت گذشته باشه چی؟
باید قضاشو به جا بیاره،
فرق نمیکنه
بدون تردید. اختلاف هم توی مسئله نیست، این در صورتیه که یقین بکنه مانعه.
اگه شک کرد چی؟
اگر شک کرد اون نمازی که خونده درسته، اما برای نمازهای بعدش احتیاط اینه وضو بگیره.
بسیار عالی. و مانع رفع بکنه در
مانع برطرف بکنه دو وضو.
خب جناب استاد ربانی از شما خیلی ممنونم.
سلامت
خیلی لطف فرمودید. سوالات عزیزان بیننده ما رو با صبر و حوصله پاسخ دادید. انشالله که موفق و پیروز و سربلند پیشاپیش ایده باستانی و نوروز شما هم مبارک باشه و همچنین تشکر فراوان از تک تک شما دوستان خوب عزیز بیننده که امروز هم همراه برنامه زنده زمزم احکام بودید. روز ولادت حضرت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. خدمتتون تبریک عرض میکنم و پیشاپیش سال نو سال جدید الهی که هرچی از خدا میخواید خدا بهترین ها رو برای شما رقم بزنه. التماس دعای خیر. خدا نگهدارتون.